بحث ما دوستان عزیز در علم و اصول در استصحاب بود، و اگر یادتون باشه ما دو جلسه را به سیر تطور قاعده استصحاب اختصاص دادیم. یک جلسه هم درباره لغت استصحاب بحث کردیم که هنوز یک تیکه مونده. در واقع الان میخوام همون لغت استصحاب را دنبالش را توضیح بدم. آقا این عبارت اصول فقه را ما هم توضیح بدم. مرحوم استاد محمد رضا مظفر متوفای 1384، ما عادت کردیم در واقع یک وقتی یکی از دوست آقایون فضلا فرمود که این تاریخ تولد ها اینا رو نمیخواد تو منبر بگیم، تو ما عادت کردیم تو دی هم سخنرانی میکنم میگم، مثلا بعضی وقتا میگم این بخش اول منبر مال شما نیست، مال رفقای طلبه است که بعد گوش کنن، به شما مرسه، ما اجازه بدید یک تیک اول برای اونا بگم. بله، منظوری که اصول فقه مرحوم مظفر بسیار کتاب جالبی ساخت. آقای من معتقدم یکی از فقهای نجف هم این حرف را فرمودن، آیت الله یعقوبی، ایشون هم گفته اگر کسی اصول فقه را واقعا بفهمه درک کنه مجتهده. آقا بر اصول فقه کتاب های 20 جلدی نوشته شده شهر. من 6 تا شرح 7 تا شرح اصول فقه را نوشتم که همش 9 جلد 10 جلد. اصول فقه مرحوم مظفر خیلی دقیق نوشته شده. ایشون میگه و کلمت الاستصحاب، کلمه استصحاب در لغت معخوذتون فی اصل اشتقاقها، گرفته شده در اصل اشتقاقش. آقا این ما یک اشتقاق صغیر داریم که همون اشتقاق است که معاذ ابن مسلم ابن هر را مطرح کرد، شاگرد امام باقر و امام صادق، که حضرت صادق بهش فرمود انت نحوی، تو نحوی هستی. نحوی در اینجا من این لغت شناس ها، اولین بار که نحوی اطلاق شده به معنای لغت شناس لسان العرب، کلمه نحوی نحو این رو توضیح میده، چون از یونان آمد در بیت الحکمه و به این معنا مطرح شد. حالا مرحوم صاحب اصول فقه مظفر میگه در اصل اشتقاقش، یعنی معلوم میشه همه چیز رو باید برگردونیم به یک اصل. این اشاره به همون نظریه احمد ابن فارس قزوینی داره. احمد ابن فارس قزوینی دو تا مطلب در علم لغت شناسی داره. میگه آقا تمام واژگانی که در یک ماده با هم شریکن اینا مثل یک درخواره هستن که برمیگردن به یک کنده، لذایشون تو معجم و مقاییس لغه میگه لهو اصلون، اصلون صحیح. کجا میگه اصلون صحیح؟ یعنی در جایی که دیگه احتمالات دیگه وجود نداره ها، فقط همیه دیگه، صحیح درست هم هست. بعضی وقتا تمام این شاخه ها رو برمیگردونه به دو اصل، میگه لهو اصلا. مثلا شما نگاه کنید، البته این مطلب قبل از خلیل احمد ابن فارس قزوینی هم بوده، مثلا خود خلیل ابن احمد داره میگه آقا مشاوره از چی گرفته شده؟ الان تو مفردات راغب هم هست، راغب متوفای 505 بعد از قزوینیه، قزوینی 393 بوده، جوهری در 396 فوت کرده. میگه که مرحوم خلیل ابن احمد میگه و اصل المشاوره من شرط الاصل اذا ادخلت يدك في لانه زنبور، و او جایی که اصل داره ها، وقتی دستشو داخل و کندوی اصل میکنن که اصل در بیارن، اصل خالص، عرب میگه شرط الاصله، یعنی دستم رو توش کردم اصل خالص دارم. مشاوره میگه ازی گرفته شده، یعنی مشاوره. بعدم باز قزوینی معتقده تمام مسائل علمی و لغات علمی رو باید برگردونیم به محسوس. میگه مشاوره یک امر معنوی است، انسانها محسوس میفهمن. مشاوره رو شما باید برگردونیم به یک امر محسوس، شرط الاصله ها. مثلا نگاه کنید احمد ابن فارس قزوینی میگه اذا نفخ فی الصور فاذا هم الی ربهم ینسلون، میگه ینسلون از نسلان و ذئب میاد، گوشاش تیز میکنه، طعمه رو در نظر میگیره، سرعتی فیلم های مستند رو دیدید دیگه، گرگ چطور اومد دوباره به طرف تومش، به چپ و راست دیگه نگاه نمیکنه. این رو میگه نسلان و ذئب. ولی قرآن درباره جناب ابراهیم دو بار به کار برده راغه، فراغه الی اهلهم، فراغه مثلا علیهم، یکی علیهم داره یکی الی اهلهم. راغه را نوشته من روغان الثعلب، روغان الثعلب یعنی همون ورجی ورجی کردن روبا، یک بار از این ور میره یک بار از این ور میره یک بار. صاحب باغ میگه روبا که به ما کاری نداره، برای خودش داره. یهو صاحب باغ غافل میشه، پره تو باغ و تومشه برمیداره. به قول جده ما خدا رحمت کنه همیشه داستان رو تعریف میکرد که ما مخابیدیم، بعد باغبون باغ تو خراب، میوه و تاغ تو خراب. داستان مفصلی ها، یعنی یک نصف صفحه هست، وقت نیست تعریف کنم. نگاه کنید آقا، قزوینی برمیگردونه میگه آقا کلمه استصحاب معخوذتون فی اصل اشتقاق. این کلمه اصل روشن شد یعنی چی؟ اشتقاق روشن شد یعنی چی؟ خب ما اون زمان گذول مفق مخوندیم که اینا رو نمیفهمیدیم، شاید استاد هم اینا رو نمیفهمه، الان هم نمیفهمن. برای چی ما اینقدر کتاب مخونیم و به جایی هم نمیرسیم؟ برای اینکه آقا اون قدیم مرحوم خواجه در آداب المتعلمین میگه علیکم بالمتون لا بالحواشی. معلوم میشه اوقت توی حواشی معطل میشدن و دقت میکردن که میگفته آقا از متن موندی. حالا نه علیکم بالمتن، نه علیکم بالحواشی، همه متن خانی ما نداریم. درسی خارجی ما از خارج چهار کلمه میگن میریم دنبال کار میکنیم، دلمون هم خوشه که ما داریم نظر ناینی و فلان هم داریم. میگه در اصل اشتقاقش از کلمه صحبت گرفته شده و از باب استفعال هم هست. فتقول، فتقول تو میگویی، مخاطب میگویی استصحبت هذا الشخص. این عبارت را نوع آقایون مدرسین اشتباه میخوانند، حتی فضلای بالاتر در مدرسین هم اشتباه میخوانند. نگاه کنید فتقول، هر جایی که یک تقولو باشه تو میگی ها. خب تو میگی بعد از تقولو را چی بخوانیم؟ بخوانیم استصحبت یا بخوانیم استصحبت؟ میگه تقول، میگویی استصحبت، این به صیغه متکلم با تونده میشه، هذا شخص، من با ایشون همراه بودم، استصحبت هذا شخص. کی رو میگی؟ اذا اتخذته یا اذا اتخذته تهو باید باشه، آفرین، مخاطب باید بخونید. اولی را باید همیشه متکلم بخونید، دومی را همیشه مخاطب بخونید. تقول استصحبت هذا الشخص اذا یا ای، خیلی جا با ای تفسیر میشه، هم اذا و هم ای از ادات تفسیر تفسیر میکنه. تقول استصحبت، تقول ضربت ای مثلا فلان. حالا به مخاطب تقول مثلا فرض بکنیم که آقا خلق الثوب، تقول استصحبت هذا الشخص اذا اتخذته، وقتی که بگیری او را صاحبا به عنوان همراه، موافقا لک، همراهی که موافق با تو باشه. یک کسی که در واقع همراه انسان هست و موافق انسان نیست، او را خیلی وقتا صاحب نمیگن، صاحب نمیگن. لذا به ابو جهل که دشمن پیغمبر اکرم بود، با او که خیلی جام ممکنه همراه پیغمبر بود، ولی ابو جهل صحابی حساب نمیشه آقا، از همین جای لغت در میاد. لذا لغت صحابی در اصطلاح علم رجال و علم تاریخ بر کسی است که به پیغمبر اکرم ایمان آورده باشه، اسلام آورده باشه. کسی که معاصر پیغمبر اکرم بوده ولی مشرکه، صحابی نمیگن. اذا استصحبت تقول استصحبت هذا الشخص اذا اتخذته صاحبا موافقا لك، صاحب موافق با تو. و تقول استصحبت هذا الشيء، میگی آقا این کتاب را استصحبت. پس معلوم میشه استصحاب اختصاص به معقول نداره، غیر معقول هم ممکنه باشه. من این کتاب را همراه دا گرفتم، یعنی چه؟ اذا حملته معک، وقتی که با خودت هم بود. پیر هرات خب آقا از نیشابور به هرات میرفت. خب در نیشابور کتاب حدیثی را نسخه برداری کرد و برای خودش مورد به هرات، حاج عبدالله انصاری. بعد از نیشابور که آمد بیرون، کاروان آمد بیرون، باران گرفت. ایشون کتاب را زیر سینش قرار داد و کمرش را خم کرد، چون دیگه اگر نسخه های خطی اگر اندکی نم بکشه دیگه خونده نمیشه. و از نیشابور تا دیزباد کمرخم آمد. دیزباد کجای ملک آباد رو میگن دیزباد، که مبادا نسخه خطی خیس بشه. یا کنی این رو میگن استصحب تو آذر کتاب، یعنی من این کتاب رو به عنوان همراه خودم گرفتم و حمل کردم. همراه. حالا چرا ما کلمه اول را باید متکلم وعده بخونیم، کلمه دوم را باید مخاطب بخونیم بعد از ای و ایزا؟ آقایون در شرح متول مرحوم مدرس افغانی رحمت الله علیه، خب مرحوم مدرس افغانی یک شرحی بر متول داره 12 جلد به نام المفصل، در نجف چاپ شده، دوباره در قم هم چاپ شده. اونجا ایشون این کلمه را چون تو متول داره، تو متول یک جا عبارت تفتازانی اینه، تقول فلان ای فلان ای داره، منطقه عبارت تفتازانی ای ها. ایشون میگه هر جا یک کلمه را اینطوری متکلم میگه تقول فلان، بعد ای میاد و ازا میاد، شما قاعدش اینه که اولی را باید متکلم بخوانی، دوباره دومی را مخاطب بخوانی. چون اولی میگه تقول، تو میگی استصحب تو شیعه، ای آدم میخواد تفسیر کنه، یعنی او آقای مفسر میخواد تفسیر کنه، مفسر یعنی کسی که داره کلام را میخواد تفسیر کنه، ای باید بگی مخاطب دیگه، و تقول استصحب تو هذا الشیعه اذا حملته، یعنی ای حملته. پس قاعده این شد که هر فعلی که بعد از ای و ازای تفسیری واقع بشه به قول مرحوم مدرس افغانی و داره جمله متکلم وحده قبلی رو تفسیر میکنه، باید به صورت مخاطب خونده بشه، استصحبت متکلم، ای تقول دوباره باید بگی استصحبت هذا الشيء. پس استصحاب در اصل از واژه صحبته، این اشتقاق صغیرش. بعد اصل کلمش به چی برمیگرده؟ به همراه بودنی که موافق باشه ها. لذا گفتیم که در واقع تمام مشتقات به یک ریشه برمیگرده و اون ریشه هم در واقع محسوس باید باشه، محسوس. لذا نگاه کنید دوباره وقت گفت تستصحب تو هذا الشيء ها اذا حملته، اگر موافق نباشه اونجا صاحب خیلی زود اطلاق نمیشه. قرآن همیه استعمالش میگه فقال له صاحبه، یک کلمه بعدش داره چی میگه؟ محوی حابر. اگر صاحبش صاحب موافقی میبود با او، یا حابر دیگه بحث نداشه، این صاحب موافق نبودم، لذا باش بحث میکرد در حقیقت. اینو میگن استصحاب. آقایون پس استصحاب یک معنای ثلاثی داره، صحبت. بعد به باب استفعال میره، به باب مفاعله میره، به باب افعال میره، به باب تفاعل میره، در تمام اینها معناش روشن شد. استصحاب در لغت معناش همون معنایی رو ما نیاز داریم که در اصطلاح نیاز داریم، اصطلاح هم مناسب به معنای لغویه. ما کم اصطلاحی داریم که یک لفظی جعل بشه و مناسبت با معنای لغوی نداشته باشه. آقایون اشتباه نکنید، گاهی ما مناسبتش رو با معنای لغوی تشخیص نمیدیم. انسان آقا از ماده انسه یا انسان از ماده نسیانه؟ تشخیص نمیدیم، ولی بالاخره انسان از یک چیزی گرفته شده، یک علقه و اصلی بوده ها. اون اصل را افرادی مثل خلیل، مثل مرحوم راغب، مثل مرحوم احمد ابن فارس قزوینی خیلی کار کردن که در بیارن. از همه بیشتر احمد ابن فارس قزوینی کار کرده و زحمت کشیده، لذا میگه من 4 کتاب لغت را پیش روی خودم گذاشتم. وجتهدت، این وجتهدت همین رو میگه، یعنی من خودم استحسان کردم درش زحمت کشیدم. البته بعضیا قبول ندارن، میگن آقا اجتهاد در لغت فایده نداره، لغت باید فقط سماع باشه. خب حالا دوستان عزیز، پس روشن شد که کلمه استصحاب در لغت به چه معنا هست. بعد که معنای لغوی درست شد و معنای لغوی را که عبارت مرحوم شیخ انصاری را خوندیم که شیخ انصاری آمده گفته آقا تمام، بله بله، و این کلمه را گفتیم دیگه که استصحاب سین برای طلب، اشتباه نکنید. شیخ انصاری آمده حاصل لغت را گفته، اخذ الشی مصاحبن، گفتیم در لغتی تعبیر نیست چون لغت با جمله خبریه نمیاد تعریف کنه. و منه استصحاب و اجزاء ما لا یوکل الا این هم آوردیم برای قدر. حالا وارد این بحث میشیم که تعریف استصحاب چیه. شیخ اعظم انصاری که اصل مباحث علم و اصول هست آمده گفته آقا تعاریف گوناگونی گفتن. تعاریف جمع تعریف، مصدر جمع بسته نمیشه، ولی همون باب تعادل و تراجی مزفر میگه در باب تفعیل و افعال استثناء شد. املا میگیم امالی، ترجیح میگیم تراجی، تصریف تصاریف، تعریف تعاریف. هر عالمی که آمده استصحاب را تعریف کرده یک چیزی گفته، بعضی تعریف ها مفصل، بعضی تعریف ها مجمل و موجز. البته دوستان عزیز، تعاریف از قرن پنجم آمد وارد کتاب ها شد و به وسیله علمای اهل سنت. شما برید روایات را بررسی کنید، تو هیچ روایتی یک موضوع فقهی تعریف نشد. آقا شما مسافری، خب مسافر کیه؟ شما مجاهدی، مجاهد کیه؟ روزه باد بیه، روزه گیر کیه؟ تعاریف نیامده در که روایات. دو، قدما هم بهش دو بگنه، همش رفتن تو عکا. خب آقا
میگن اصلا ما در مستاب دخالت نمی کنیم.
آفر، بله بله احسن، بله درست. از دوره متأخران در قرن پنجم و ششم علمای اهل سنت آمدن همه چیز رو تعریف کردن. چرا؟ اون مطلبی که در منطق بود، که در منطق باید کلمات رو تعریف کنن، عناوین رو تعریف کنن، همون مطلب منطق رو آمدن تو فقه هم پیاده کردن، تو اصول هم پیاده کردن، همه چیز رو تعریف کردن. و اولین کسی هم که باز وارد مصادر اسلامی ما کرد، یعنی تشیع کرد، علامه تا دوره علامه هلی شما نمیتونید به این گستردگی برای عناوین تعریف پیدا کنید. لذا ایشون در فقه آمد، طهارت، خب طهارت در لغت معلومه، حالا در اصطلاح چی؟ با صلات در لغت معلومه به معنی دعا، در اصطلاح یعنی چی؟ هر عنوان فقهی را رفت جلو. بعد گفت آقا این تعریف آیا جامع افراده یا مانع اغیاره؟ همون مطلبی که من منطقه میدم، میگن تعریف باید جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه. لذا آقایون نگاه کنید، من یک کنفرانسی داشت، 3 کنفرانس داشتم برای رفقای طلبه، پژوهش ثمره محور، پژوهش ثمره محور آمدم برای این پژوهشی که ثمره محور نیست چی مثال زدم؟ گفتم مثالش همین تعریف صلاته، تعریف طهاره. آقا طهارت رو مرحوم علامه هلی تعریف کرده. خب شهید اول میاد میگه مولا علی، مولا حکیم کاشی از فقهای بزرگ حکمتدان معاصر شهید اول آمده یک رساله ای نوشته بر عبارت علامه هلی در قواعد الاحکام و 24 تا اشکال بر تعریف صلات طهارت وارد کرده. بعد شهید اول میگه اشکالات وارد نیست، 14 تاش وارده، بقیه وارد نیست. بقیه جواب بده. باز شهید ثانی، شهید اول در نکت الارشاد فی شرح الارشاد میگه، باز شهید ثانی تو فواید القواعد، مراجعه کنید پایین داریم، تو فواید القواعد میگه آقا اینی که شهید اول گفته 14 اشکال وارد، نه 14 اشکال هم وارد نیست، 7 اشکال. خب حالا آخرش چی؟ آخرش چی؟ این رو میگن پژوهش بی ثمره. ولی شما بیایید یک مسئله رو حل کنید. آقا الان آقای مدعی مدعا مشکلشون اینه که مدعا هیچی نمیگه، ما چیکار کنیم؟ تموم کنیم معامله رو یا باز برگردونیم به مدعی؟ این ثمره محوره. دقت کردید؟ تعریفات در دوره متأخران بیداد میکنه. شما خود شرح لامه را ما بر دوره متأخران نوشتم، علامه شهید ثانی، به لذا سبکش اینه قضا. آقا تعریف قضا چی میگه؟ نه این تعریف جامع افراد نیست، باز فلانی اشکال کرده، باز یک تعریف دیگه میگه یه مانع اغیار باز نیست، باز یک تعریف دیگه. آخرش هم شما هر تعریفی که شهید ارائه کنه بازم خدشه داره. لذا از دوره های قرن 1200 مثلا 12 به بعد دیگه گفتن آقا یک اصطلاحی آوردن گفتن شرح الاسمی، گفتن تعریف ها شرح الاسمیه. معرف همیشه باید اجلای از معرف باشه، خداوند تعریف کنه، که خداوند تعریف نکرده در قرآن. ولذا هر کسی تعریف کنه به زعم خودش تعریف میکنه. لذا آخوند خراسانی تو کفایت الاصول صراحتن میگه لازم نیست ما اینا رو تعریف کنیم، همونی که تو ذهنتون. آقا استصحاب چیه؟ میخوام یکی قبلی را ثابت بگذاریم الان، ولی همین رو به چی بگیم؟ چطور بگیم که قابل خدشه نباشه؟ حالا ما بعد درباره حجیت اقوال و اینا بحث خواهیم کرد. فعلا مرحوم شهید میگه، مرحوم شیخ انصاری میگه اسدها و اخسرها. اسد از ماده سدیده با سین. آقا این اسد با سین یعنی سده با سین و سده با صاد، هر دو در قرآن آمده و به قول عثمان ابن جنی هر دو در اشتقاق کبیر با هم شریک هم. چون دو تا حرفشون با هم مشترک، صاد و سین با هم فرق میکنه. هر دو به معنی منع صد یعنی منع، صد با صد من الله. باز او یکم آتونی زبر الحدید برای شما صد بسازه. هر دو به معنی منع. اسد دوها صیغه اسم تفضیله یعنی محکمترین، از ماده سلید میاد دیگه، یعنی هیچ خدشه‌ای درش راه نداره. اسد دوها محکمترین و اخسرها. در شرایط اسم تفضیل ما در نحو خوندیم که یکیش اینه که باید از ثلاثی باشه، ولی اخسر از اختصره گرفته شده، این نادره، کمه، شازه، کمه. یک چند تا کلمه ما داریم که از ثلاثی مزید گرفته شده اسم تفضیل، اینا کمه. اسدها و اخسرها شیخ انصاری میگه ابقاء ماکان. حالا باید ببینید چه میشه. صلی الله علیه و آله.